نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر می شنوید. گرمترین درودهای ما را در این نخستین ثانیه‌های روز شنبه 14 تیر ماه سال 1393 خورشیدی بپذیرید. جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با مجموعه متنوعی از خبر، گزارش و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادها آماده کردن و جمشید زند دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا اوقات دلپذیری را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول از تازه‌ترین خبرها آگاه شویم. از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو تا این لحظه بر عهده داشته است. مینا جان شب خوش و مثل همیشه به استودیوی خبر خوش آمدید.
مرسی جان و با سلام به همه شنوندگان عزیز. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز جمعه تأکید کرد که هرگز از نامزدی برای یک دوره دیگر نخست وزیری کنار نخواهد رفت. به گزارش رویترز آقای مالکی خود را یک سرباز و مدافع منافع مردم عراق در برابر تروریست‌ها و متحدانشان، بعثی‌ها و نقشبندی‌هایی که مجری دستورالعمل‌های مشکوک خارجی هستند توصیف کرد. اختلافات عمیق در میان جناح‌های حاضر در مجلس عراق مانع از تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس مجلس شده است. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها نماینده آیت الله سیستانی در نماز روز جمعه عدم تشکیل دولت جدید را اشتباه و شکستی بزرگ برای سیاستمداران خواند و درباره آنچه سوء استفاده از شرایط کنونی برای ایجاد تغییرات در جغرافیای انسانی و سیاسی کشور خواند هشدار داد. اسامه نجفی رئیس پارلمان عراق میگوید که نامزدی برای ریاست دوره جدید پارلمان منصرف می شود تا به گفته او نوری المالکی دستاویزی برای عدم کنارگیری از نخست وزیری نداشته باشد. اسامه نجفی سنی مذهب از مخالفان نوری المالکی نخست وزیر عراق است. به گزارش خبرگزاری ها آقای نجفی گفت با وجود رأی بالایی که در انتخابات آورده به خاطر منافع ملی عراق از نامزدی برای ریاست مجلس چشم می پوشد. نشست عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و هلگا اشمید معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای نگارش متن توافق موسوم به برنامه اقدام مشترک جامعه هسته‌ای از بعد از ظهر امروز در وین در جریان است. این دیدار قرار بود صبح جمعه انجام شود اما به خاطر برخی رایزنی ها به تعویق افتاد. عباس عراقچی قبل از دیدار با هلگا اشمید با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا دیدار کرد. ششمین دور از مذاکرات هسته ایران و گروه پنج به علاوه 1 از 11 تیر ماه آغاز شده و تا 29 تیر ادامه خواهد داشت. وزارت علوم ایران در بیانیه گفته است که این وزارتخانه ارشادات آیت الله خامنه ای را که همواره بر پیشرفت علمی کشور تأکید می کند به عنوان سیاست راهبردی خود برگزیده و با اعتقاد به لزوم تأمین فضای فرهنگی و علمی مناسب در دانشگاه ها و جلوگیری از تبدیل شدن آنها به محیطی سیاست زده در این باور به ضرورت رشد فهم و مشارکت سیاسی دانشجویان گفتمان اعتدال و عقلانیت را سرلوحه کار خود قرار داده است. وزارت علوم ایران افزوده نباید از آزادی ترسید و از مناظره گریخت و نقد و انتقاد را به کالای قاچاق یا امری تشریفاتی تبدیل کرد، همانطوری که نباید به جای آزادی به دام جدال و حتاکی و مسئولیت گریزی افتاد. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه بار دیگر گفته بود که دانشگاه ها نباید جولانگاه های جریان های سیاسی شوند. و سازمان ملل هشدار داده است که با افزایش شمار آوارگان سوری در لبنان بیش از 1/3 جمعیت این کشور را تا پایان سال 2014 آوارگان و پناهندگان سوری تشکیل خواهند داد.
متشکرم مینا جان. مینا بهارمست بود با خلاصه مهمترین خبرها. و در مجله نیمه شب رادیو فردا چه مطالبی را خواهید شنید؟ آخرین تحولات گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین در گزارشی از همکارم هانا کاویانی. صدای شما شنوندگان گرامی و دیدگاه های شما را هم میشنویم. همکار دیگرم بکتاش خمسه‌پور در گزارشی به آخرین واکنش ها در رابطه با تصمیم اقلیم کردستان عراق برای برگزاری یک همه پرسی که استقلال این کشور را در بر خواهد گرفت پرداخته است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کردیم. از جمله با همکارم الهی رماشاد به دیدار 50 اثر به دست آمده از شهر سوخته می رویم، شهری باستانی در استان سیستان و بلوچستان. و اگر با ما بمانید، تکرار مجله هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری را هم خواهیم شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. سرنوشت برنامه اتمی ایران به نحوه مذاکره دیپلمات‌های ایرانی با همتایان خود از 6 کشور گروه 5 علاوه 1 گره خورده است. در دور نهایی از مذاکرات وین که برای دستیابی به توافق جامع و نهایی انجام می‌شود، کار این دیپلمات‌ها بسیار دشوار است. آنها باید بر سر بسیاری از مسائل گفتگو و مذاکره کنند و شاید توافق هم بکنند تا بتوانند کار تدوین یک پیشنویس را جلو ببرند. اما هر دو طرف همچنان یک جمله را تکرار می کنند: اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد. همکارم هانا کاویانی به برخی از این موضوعات که به نظر کارشناسان و همینطور دیپلمات هایی که در این گفتگوها شرکت کردند موجب اختلاف نظر و فاصله شده است پرداخته است. با هم گوش میکنیم.
هفته ها و شاید ماه هاست که یک نام در میان مذاکرات اتمی بیشتر و بیشتر به گوش میرسد و به عنوان موضوع مورد مناقشه مطرح میشود. سانتریفیوژ، همان ماشین های چرخانی که در روند غنی‌سازی اورانیوم از آن استفاده میشود. گفته می شود ایران حدود 19 هزار دستگاه سانتریفیوژ در اختیار دارد که بین 9 تا 10 هزار تای آن فعال است. حال تعداد سانتریفیوژ ها به عنوان یکی از سخت‌ترین موانع پیش روی مذاکرات هسته‌ای قد علم کرده است. مذاکراتی که تنها بیش از 2 هفته به پایان مهلت 6 ماهه آن باقی مانده است. ایران میگوید که با توجه به برنامه‌هایش برای اضافه کردن بر تعداد راکتورها، احتمالاً احتیاج به 50,000 سانتریفیوژ یا شاید هم بیشتر از این تعداد دارد. در حالی که تحلیلگران غربی رغم مورد نظر کشورهای 5+1 خصوصاً آمریکا در این باره را 3,000 تا 4,000 دستگاه اعلام می‌کنند. مارک هیبز تحلیلگر مؤسسه کارنگی در برلین اما مشکل را اینگونه توصیف می‌کند.
ایران میگوید این سانتریفیوژها را میخواهد تا سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر و راکتورهایی که در آینده میسازد را تامین کند. مشکل اینجاست که ایران در میانه مذاکره با روسیه درباره تامین سوخت این راکتورها نیز هست و روسها تمایل ندارند که به ایران اجازه دهند در این زمینه خود سوخت تولید کند.
اما مارک هیبز در این حال معتقد است که در ایران ارتباط بین مقام‌های ارشد حاکمیت و متخصصان نیز قطع است. From the point of view of Iran, the technical
people and the engineers in the program are... از منظر ایران افراد متخصص و مهندسان کاملا می‌دانند که با شرایط حال حاضر ایران قادر به تولید سوخت برای راکتورها نخواهد بود. اما مقام‌های ارشد حکومت ایران از جمله رهبر این کشور هنوز ادعا می‌کنند که ایران تعداد فراوانی سانتریفیوژ برای تأمین سوخت لازم دارد و این به نظر من یک نوع عدم درک متقابل است، اما این بار نه بین ایران و 6 کشور بلکه در خود حکومت ایران و میان متخصصان و رهبران و تصمیم گیران.
اما موضوع سانتریفیوژها تنها موضوع پررنگ این روزهای ماراتن گفتگوهای وین نیست. آنطور که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران شامگاه پنج شنبه به خبرنگاران ایرانی در وین گفت، در توافق نهایی ایران مجموع اقداماتی را به منظور ایجاد اطمینان و اعتمادسازی نسبت به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود انجام خواهد داد که البته به گفته آقای عراقچی این محدودیت‌ها موقتی خواهد بود. اظهار نظری که اگرچه تازگی ندارد، اما اولیور مایر، تحلیلگر مسائل خلع سلاح در بنیاد علم و سیاست در برلین، معتقد است یکی از اتفاق نظرهای بنیادین در راستای دستیابی به توافق نهایی است. اولیور مایر در این باره میگوید:
Well, first of all, we have to recognize that in contrast to the past where there was a very fundamental...
ما باید بپذیریم که در تقابل با گذشته که یک اختلاف نظر اساسی درباره بازه زمانی توافق وجود داشت و 5+1 می گفت که محدودیت ها باید همیشگی باشد، حالا توافقی داریم که هر محدودیتی که بر برنامه اتمی ایران اعمال می شود باید بازه زمانی مشخصی داشته باشد. به نظرم این یکی از مهمترین موانع در راستای دستیابی به توافق بود که حال برطرف شده. اگرچه که حالا سوال این است که این بازه زمانی چه مقدار باشد و محدودیت چگونه اعمال و تحت چه شرایطی رفع شود.
آقای مایر در این باره می افزاید:
حدس این که مذاکره کنندگان چگونه درباره فازبندی این توافق صحبت می کنند کار سختی است، اما مطمئناً طراحی این روند یکی از پیچیده ترین کارهاست، خصوصا با توجه به اینکه زمانبندی مورد نظر ایران 5-7 سال است و آمریکا میگوید 20 سال زمان مورد نظر آنها برای انجام این توافق است.
اما با توجه به موانعی چون تعداد سانتریفیوژها و طول مدت توافق، مارک هیبز در برلین این راه حل را مطرح می کند.
That the deal itself could in theory perhaps allow
توافق می تواند مجوز در اختیار داشتن تعداد بالایی از سانتریفیوژ را به ایران بدهد و ایران در مقابل از موضع خود کوتاه آمده و با زمان بسیار طولانی تری برای برنامه جامع اقدام مشترک موافقت کند.
طولانی تر شدن زمان برنامه جامع اقدام مشترک که همکنون نام توافق احتمالی بین ایران و 5+1 است، بدین معناست که کار نظارت و بازرسی از اقدامهای ایران در قبال برنامه هسته‌ای‌اش توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرایند طولانی تری را سپری خواهد کرد و از سوی دیگر موضوع حیاتی رفع تحریم‌های بین‌المللی که گفته شده به صورت تدریجی انجام خواهد شد، در بازه زمانی طولانی تری به نتیجه خواهد رسید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
2-0-2-0-2-21-12-21-12 این شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست که در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. در اینجا به دیدگاه های شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
میخوام بگم این مسئولین ما از این طرف میگن که در عراق نباید دخالت کسی بکنه، ولی از این طرف نیرو میفرسن، تجهیزات میفرسن، هواپیما میفرسن، اون تو سوریه شون، این هم تو عراقشون، فردا دوباره شهید میارن، این شهید کجا بوده، این هم تو عراق شهید شده، این هم کاره رژیم جمهوری اسلامی. از اون برم میخوان با آمریکا و کشورهای 5+1 میخوان کارشون رو روبرا بکنن، سول بکنن، حالا تو سانتریفیوژش بونداره. آخو این چه برنامه که شما دارین؟ سانتریفیوژ برای چی میخوین؟ برای چی میخوین غنی خازی ادامه بدین؟ به خاطر چی؟ شما که یه نیروگاه دارین، اون نیروگاه هم روسیه داره تامین سوختشو میکنه.
آقای خامنه‌ای توی صحبتشون چند وقت پیش فرمودن که غربی ها از ما توقعات بیجا دارن. من یه سوال داشتم از آقای خامنه‌ای و این سوال اینه که آقای خامنه‌ای اگر غربی ها از شما توقعات بیجا و احمقانه دارن، شما چطور به این راحتی به این توقعات احمقانه تن در میدهید؟ یا شما تمام خواسته های غربی ها رو دارید مو به مو انجام میدید؟ و یا این که مردم خودتون رو بزرگترین دشمن ایران میدونید و این حرفا رو میزنید واسه مردم، واسه این که فقط توی داخل کارپورت داشته باشه.
آقای خامنه‌ای افاضه فرموده بودن که این دانشگاه ها دیگه فعالیت سیاسی نکنن و فقط فعالیت علمی کنن. قبلا هم که فرموده بودن که علوم انسانی را دیگه تدریس نکنید، علوم انسانی هم بردارن. یادشون رفته این دانشگاه همین دانشگاه ها بودن که شما را آوردن سر کار، همین دانشجوها بودن که سال 57 پیشرو انقلاب بودن.
درود بر دولت فرانسه و رئیس قوه قضاییه آن. آقای صادق لاریجانی، یاد بگیرید که آقای احمدی نژاد و سعید مرتضوی بر ریش شما میخندند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و یا شماره تلفن 201-202-828-7220، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شماره مستقیما به پراگ وصل میکنه. درخواست رئیس اقلیم کردستان عراق برای برگزاری یک همه‌پرسی درباره استقلال آن منطقه خودگردان واکنش‌هایی را به همراه داشته است. مسعود بارزانی روز پنجشنبه از پارلمان اقلیم کردستان عراق خواست کمیته‌ای برای سازماندهی یک همه‌پرسی در زمینه استقلال تشکیل دهد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در پی درخواست مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودگردان کردستان عراق برای برگزاری همه‌پرسی استقلال، واشنگتن حمایت خود را از یک عراق متحد ابراز داشته است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن جاش ارنست پنجشنبه گفت که واشنگتن معتقد است که عراق اگر یک پارچه باشد قوی تر است.
The fact is that we continue to believe that Iraq is stronger if it's united.
واقعیت این است که همچنان باور داریم عراق قوی تر است اگر متحد باشد. برای همین ایالات متحده به حمایت از یک عراق دموکراتیک، کثرت‌گرا و متحد ادامه می‌دهد و همچنان از همه طرف‌ها در عراق می‌خواهیم به کار با هم به سوی آن هدف ادامه دهند.
And we're going to continue to urge all parties in Iraq to continue working together toward that objective.
پیشتر نوری المالکی نخست وزیر عراق اظهارات دولت اقلیم کردستان مبنی بر حفظ کنترل منطقه نفتخیز و مورد مناقشه کرکوک را رد کرد.
ليس من حق احد ان يستغل الاحداث التي جرت.
کسی نمیتواند از بقایای اخیر برای اعمال چیزی از خودش چون کاری تمام شده مثل منطقه کردستان سوء استفاده کند. این غیر قابل قبول است.
اقلیم کردستان هذا مرفوض.
نوری المالکی که چهارشنبه در پیام هفتگی تلویزیونی خود صحبت می‌کرد، همچنین اظهار داشت:
اولا می‌خواهم به مردم کرد هشدار دهم، چون این انتخابی به شما صدمه خواهد زد و منطقه را به جای پرپیچ و خمی خواهد برد که نمی‌توانید از آن خارج شوید. ثانیاً طبق قانون اساسی شما تصمیم گرفته اید بخشی از یک عراق فدرال و دموکراتیک باشید. بنابراین شما منطقه فدرال خودتان را دارید. ماده‌ای در قانون اساسی ما نیست که اجازه خودرأیی دهد.
ولا يوجد في دستورنا شيء اسمه تقرير المصير.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران عصر سه‌شنبه در مورد امکان تجزیه و احتمال تلاش اقلیم کردستان عراق برای اعلام استقلال گفت: آغاز نقل قول. ما معتقدیم که سران اقلیم کردستان عراق سنجیده رفتار می‌کنند و به خوبی از تبعات منفی چنین اقدامی اطلاع دارند. پایان نقل قول. و همچنین بر حمایت جمهوری اسلامی از تمامیت ارضی و یکپارچگی و حق حاکمیت عراق تأکید کرد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام ارشد دولت ترکیه گزارش داده دولت آن کشور با استقلال کامل منطقه اقلیم کردستان از عراق مخالف است. به گزارش رویترز وی که نخواست نامش فاش شود افزود موضع ترکیه حفظ تمامیت ارضی و انسجام سیاسی عراق با مرکزیت بغداد است. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آرمان استقلال کردها پشتیبانی کرده است.
باید از تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت اردن و آرزوی کردها برای استقلال حمایت کنیم.
نتانیاهو یک شنبه در دانشگاه تل آویو همچنین کردها را ستود و گفت:
در مورد کردها، آنها مردمان مبارزی هستند که تعهد و اعتدال سیاسی خود را نشان دادند و شایسته استقلال سیاسی
هستند.
مسعود بارزانی که پیشتر در گفتگو با رسانه‌ها از خواستش برای برگزاری یک همه‌پرسی در ماه‌های آینده سخن گفته بود، پنجشنبه در پارلمان اقلیم کردستان عراق در شهر اربیل اعلام داشت:
زمانش برای من رسیده تا سرنوشت خودمان را تعیین کنیم و نباید منتظر دیگران بمانیم تا آن را برای من تعیین کنند.
رئیس اقلیم کردستان عراق همچنین گفت
او پیش نیارد ارستان کم و پیشکستان کم
به همان دلیل آن را لازم می دانم برای ایجاد یک کمیسیون مستقل انتخاباتی به عنوان گام نخست و دوم جهت آماده شدن برای یک همه پرسی.
کاخ سفید واشنگتن گفت معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن پنجشنبه با فؤاد حسین رئیس دفتر بارزانی در کاخ سفید دیدار کرده است. به گفته کاخ سفید واشنگتن، بایدن در این دیدار بر اهمیت تشکیل دولتی جامع‌تر تأکید کرده است.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
خب دوستان شنیدید، اگر شما میخواید که به فیلتر شکن سایفون دسترسی داشته باشید کافیست ایمیلی به ما بزنید، همون آدرسی که گفتم proxy@radiofarda.com و یا میتونید باز ایمیلی بزنید به صدا@radiofarda.com. آدرس ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا. مدیر عامل شرکت برق تهران در حالی که بدهی برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها را از جمله مشکلات حوزه استحفاظی برق تهران عنوان کرده، مجموع بدهی مترو و نهادهای نظامی به شرکت برق را 100 میلیارد تومان ذکر کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی می‌شنویم.
گله مدیرعامل شرکت برق منطقه تهران از مترو و مراکز نظامی درباره عدم پرداخت قبض‌هایشان اگر چند ماه قبل سربسته تر مطرح شده بود، حالا با آمار و ارقام و توضیحات بیشتری منتشر شده است. زمان حسینی مدیرعامل شرکت برق منطقه تهران روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بدهی دستگاه‌هایی مثل مترو و مراکز نظامی به برق تهران را 100 میلیارد تومان عنوان کرده است. آقای حسینی در ادامه گفته که شرکت‌های توزیع تهران هم 60 میلیارد تومان طلب دارند که به این ترتیب حوزه استحواذی برق منطقه تهران جمعاً 160 میلیارد تومان طلبکار است. البته این بار اولی نیست که مدیرعامل شرکت برق منطقه تهران به نهادهای نظامی به عنوان بدهکار اشاره کرده است. زمان حسینی در آذر ماه سال گذشته هم ضمن تقسیم بندی بخش نظامی به عنوان یکی از مشترکین پرمصرف برق گفته بود که پول برق را به راحتی نمی‌دهند. به گزارش پایگاه خبری صنعت برق ایران نیرو پرس، آقای حسینی پاییز سال گذشته مشترکین پرمصرف برق را در 4 گروه عمده بخش نظامی، کارخانه سیمان، خودروسازان و فرودگاه‌های کشور تقسیم بندی کرده بود. به گفته آقای حسینی از این میان کارخانه‌های سیمان و خودروسازان پول خود را به موقع پرداخت می‌کنند. فرودگاه‌ها هم به طور قسطی بدهیشان را می‌پردازند. آقای حسینی در ادامه بدون اشاره مستقیم به بخش نظامی اضافه کرده بود که باقی مشترکین بدهیشان را به موقع نمی‌دهند. کشاکش میان شرکت‌های برق و مشترکان بدهکار ماجرای تازه‌ای در ایران نیست و پیشتر نهادهای دولتی بدهکار از طرف وزارت نیرو هشدار دریافت کرده بودند، به طوری که پرویز فتاح وزیر نیروی دولت احمدی نژاد 6 سال قبل سازمان‌های دولتی را تهدید کرده بود که در صورت عدم پرداخت قبض‌های برق و آبشان کسری هزینه از محل اعتبارات این نهادها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت می‌شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
50 اثر به دست آمده از شهر سوخته، شهری باستانی در استان سیستان و بلوچستان در بخش ایران باستان موزه ملی ایران به نمایش گذاشته شده است. همکارم الهه روانشاد از شهر سوخته و ویژگی های آن میگوید.
شهر سوخته به گفته مسعود سلطانیفر معاون رئیس جمهوری ایران و همچنین رئیس سازمان میراث فرهنگی 17 میراث ملی ایران است که به عنوان میراث جهانی ثبت می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شهر سوخته 2 پیش در 38 اجلاس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو به ثبت جهانی رسید. استاندار سیستان و بلوچستان امیدوار است که این شهر باستان شناسان و گردشگران علاقمند به باستان شناسی را به خود جلب کند. شهر سوخته 3200 سال پیش از میلاد مسیح بنیان گذاشته شده است، یعنی حدوداً 5200 ساله است. از همان سال تا 1800 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی چیزی حدود 3800 سال پیش، مسکن و زیستگاه مردم بوده است. شهر در یک منطقه تپه مانند میان دریاچه هامون و رود هیرمند واقع شده است. مساحت کلی تپه شهر سوخته کمی بیش از 150 هکتار است، اما نامش از آغاز شهر سوخته نبوده، بلکه دو آتش سوزی که آخرین آن انهدام شهر را به دنبال داشته این نامگذاری را سبب شده. مؤسسه ایتالیایی مطالعات خاورمیانه و خاور دور با همکاری مرکز باستانشناسی ایران 47 سال پیش کاوش در این منطقه را آغاز کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که 17 سال پس از انقلاب 57 در ایران دوره جدید کاوش ها آغاز شده است، این بار به وسیله مرکز باستانشناسی ایران. در خبرها آمده است که لوله کشی آب و فاضلاب با استفاده از لوله های سفالی، اسکلتی که نشان از انجام عمل جراحی ترمیمی بر مغز و جمجمه در 4800 سال پیش را دارد، چشمی مصنوعی در حدقه و حفره چشم اسکلت یک زن با همین قدمت، کشف نخستین زیورالات تهیه شده از سنگ‌های بهادار، یافت پارچه‌هایی که تاکنون در هیچ کجای ایران به دست نیامده و همچنین کوچه و خیابان و بافت شهری منظم و آثار معماری بی‌نظیر، به دست آمدن یک تخت نرد که گفته می‌شود قدمتی بیش از نمونه‌های دیگر دارد، همه و همه باستانشناسان را متحیر و این شهر را به یکی از مهم‌ترین و البته باستانی ترین شهر ایران و منطقه خاورمیانه بدل کرده است. باستانشناسان میگویند جامی به بلندای 10 سانتی متر که در حفاری ها به دست آمده با تصاویری از یک بز در حالت های مختلف، حاکی از آن است که بز خود را به درخت رسانده و بر شاخه آن میجهد و شاید اولین انیمیشن جهان باشد. اکنون 50 اثر به دست آمده از شهر سوخته در بخش ایران باستان موزه ملی ایران به نمایش گذاشته شده است.
الهه روانشاد گزارش میداد و در اینجا با مهدی رستمپور به جام 20 فوتبال برزیل میرویم.
ستارگان جام 20: آنتونیو والنسیا، اکوادور. در دوران کودکی پا برهنه حوالی خانهشان فوتبال بازی میکرد. خانه پر جمعیت. او 5 برادر و 1 خواهر دارد. در 16 سالگی بدون اینکه به پدرش بگوید و از او اجازه بگیرد، برای حضور در تیم ناسیونال به کیتو پایتخت اکوادور رفت. هیچ کس جز مادر و برادر بزرگترش از این تصمیم او خبر نداشتند. سفرش به کیتو با اتوبوس 8 ساعت طول می کشید. با این حال آنتونیو به ال ناسیونال رفت و به عنوان هافبک مرکزی در این تیم بازی کرد. حقوقش $50 در ماه بود. بعد از پیشرفت در تیم جوانان ناسیونال در 18 سالگی به تیم اصلی راه پیدا کرد. رویاها برای اغلب نخبگان در فوتبال زود محقق می شوند. 20 ساله که شد در لالیگا مشتری پیدا کرد و به ویارئال پیوست. برای این تیم فقط 2 بازی انجام داد، ولی دوران قرضی خوبی را در رکرتیو و اوئلوا و خصوصا ویگان سپری کرد و با قرارداد دائمی به این باشگاه انگلیسی پیوست. سال 2009 راهی منچستر یونایتد شد. قبل از آن استیو بروس سرمربی وقت ویگان اعلام کرد آنتونیو والنسیا پیشنهاد رئال مادرید برای پیوستن به این تیم را رد کرده. آنتونیو در اولد ترافورد به قهرمانی در جام خیریه، اتحادیه و لیگ برتر رسید و در همان اولین فصل در تیم منتخب فصل قرار گرفت. کاپیتان کنونی تیم ملی اکوادور، هافبک راست منچستر یونایتد، اولین بازی رسمیش برای سر الکس فرگوسن را در جام خیریه مقابل چلسی برگزار کرد. سال 2011 قرارداد او با یونایتد 4 سال تمدید شد. در 20 سالگی اولین بازی ملی را انجام داد و مقابل پاراگوئه در مقدماتی جام جهانی 2006 2 گل به ثمر رساند. در تیم ملی اکوادور هم بازیکنان مسن‌تر از او حضور دارند، هم بازیکنانی که بازی ملی به مراتب بیشتری دارند. اما بازوبند کاپیتانی به او سپرده شده، به او که در رده ملی سابقه گلزنی به تیم‌های ملی پرتغال، آلمان و اوروگوئه را دارد. گروهشان هم با توجه به سید بندی‌ها بهتر از این نمی‌توانست باشد. غلبه بر هندوراس و متوقف گردن سوئیس دور از دسترس نیست، خصوصا که آنها پیش از جام جهانی هلند را هم در دیداری دوستانه با تساوی 1-1 متوقف کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که 30 دقیقه از نیمه شب گذشته هم به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمند در استودیوست و آماده است که خلاصه ای از مهمترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه و بعد تکرار مجله هفتگی جامعه رو خواهیم شنید. مینا جان بار دیگر شب خوش و به استودیو خوش آمدید.
مرسی جان. با سلام دوباره به شنوندگان عزیز، نوری المالکی نخست وزیر عراق روز جمعه تأکید کرد که هرگز از نامزدی برای یک دوره دیگر نخست وزیری کنار نخواهد رفت. به گزارش رویترز آقای مالکی خود را یک سرباز و مدافع منافع مردم عراق در برابر تروریست‌ها و متحدانشان، بعثی‌ها و نقشبندی‌هایی که مجری دستورالعمل‌های مشکوک خارجی هستند توصیف کرد. اختلافات عمیق در میان جناح‌های حاضر در مجلس عراق مانع از تشکیل دولت جدید و انتخاب رئیس مجلس شده است. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها، نماینده آیت الله سیستانی در نماز روز جمعه عدم تشکیل دولت جدید را اشتباه و شکستی بزرگ برای سیاستمداران خواند و درباره آن چه سوء استفاده از شرایط کنونی برای ایجاد تغییرات در جغرافیای انسانی و سیاسی کشور خواند هشدار داد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید مباحث حقوق بشری ارتباطی با مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 ندارد. ناوی پلای کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر توصیه کرده است که در جریان مذاکرات هسته‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران نیز پرداخته شود و دولت ایران تعهد دهد که به حقوق اساسی شهروندانش توجه می‌کند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته ایران با رد این توصیه به خبرگزاری ایرنا گفته است که مسائل مربوط به حقوق بشر در مذاکرات هسته‌ای مطرح نخواهد شد و بعید است که خانم پلای به عنوان یک شخصیت محترم بین‌المللی و فردی با تجربه و مطلع این بدیهیات را درک نکرده باشد. مراسم تشییع جنازه یک نوجوان فلسطینی با حضور هزاران فلسطینی در شرق بیت المقدس برگزار شد. اسرائیل تدابیر امنیتی شدید را به اجرا گذاشته بود و درگیری‌های پراکنده رخ داد. فلسطینی‌ها می‌گویند این نوجوان را یهودیان افراطی به تلافی قتل 3 نوجوان یهودی روبوده و کشتند. از سوی دیگر اسرائیل حماس را مسئول روبودن و کشتن 3 نوجوان یهودی معرفی کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، مصر در حال میانجیگری میان اسرائیل و حماس برای برقراری آتش بس است.
متشکرم مینا جان. خلاصه مهمترین خبرها رو همکارم مینا بهارمند به آگاهیمون رسون. پیش از اینکه تکرار مجله هفتگی جامعه از فهیمه خضر حیدری رو بشنویم، یادآوری میکنم که مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رادیو فردا در ساعت 2:30 بامداد بار دیگر با شما خواهد بود تا بازی دوم بین کولومبیا و برزیل رو برای شما ارزیابی بکنه. من جان خاکزاد در اینجا به اتفاق امیر که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد و دیگر همکارانم که در مجله شامگاهی و مجله نیمه شب همراه من بودن، شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم اگر قراره بخوابید، ولا به مجله جامعه گوش کنید. این شما و این جامعه.
به شما که در این بعد از ظهر جمعه مثل هر هفته با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید سلام میکنم. من فهیمه خضری‌دری هستم. خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه نگاهی میکنیم به زندگی همجنس گرایان و ترانسجندرها در ایران. از سال 1365 که اولین شهروند ایرانی توانست مجوز و حکم شرعی عمل تغییر جنسیت را بگیرد و جنسیت خود را عوض کند، تا امروز که همجنسگرایان و ترانسجندرهای ایرانی در همایش غرور همجنسگرایان در کشور همسایه دور هم جمع می شوند، 28 سال گذشته. 28 سالی که خیلی چیزها را تغییر داده، اما از رنج کسانی که هویت جنسیشان را خارج از چارچوب‌های معمول جستجو کرده‌اند چیزی نکاسته. مریم خاتون ملکارا در نیمه دهه 60 خورشیدی تغییر جنسیت داد. مریم خاتون که پیش از عمل تغییر جنسیت فریدون بود، مردی بود که جنسیتش را نمی‌خواست، مردی که می‌خواست زن باشد. فریدون دردسرهای زیادی کشید تا بتواند شخصا آیت الله خمینی را ملاقات کند. ملاقاتی که پس از آن رهبر جمهوری اسلامی ایران فتوای مشهور تغییر جنسیتش را صادر کرد. تغییر جنسیت برای این دسته از افراد اشکال شرعی ندارد. حکم صادر شد و سرنوشت‌های بسیاری تغییر کرد. حکم صادر شد و ایران شد یکی از پیشروترین کشورهای خاورمیانه که انجام عمل تغییر جنسیت را می‌پذیرد. در 28 سال گذشته، عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران روندی رو به رشد داشته و هرگز متوقف نشده. اینطور که آمار سازمان پزشکی قانونی می‌گوید، هر سال دست کم 270 شهروند ایرانی خود را به تیغ جراحی تغییر جنسیت می‌سپارند. در این میان اما پرسشی که کمتر پرسیده شد این بود که آیا اقدام برای عمل تغییر جنسیت در ایران حقیقتاً اختیاری و بر اساس انتخاب است یا اجباری است که خانواده و جامعه و حکومت به عنوان راهکار چیزی که مشکل و بیماری می‌دانند در پیش گرفتند. این پرسش را هفته گذشته گروهی از لزبیان‌ها و ترانسجندرهای ایرانی با شرکت در جشنواره غرور همجنسگرایان در استانبول پیش کشیدند. میزگرد نه به تغییر جنسیت اجباری در ایران برگزار شد تا بگوید همجنسگرایی و ترانسجندر بودن نه جرم است و نه بیماری. میتوان ترانسجندر هم بود و زندگی کرد. شادی امین هماهنگ کننده شبکه لزبیان ها و ترانسجندر های ایرانی که با نام شش رنگ شناخته می شود، مهمان مجله جامعه این هفته است. او از اجبار در جراحی های تغییر جنسیت در ایران می گوید و همینطور از غیر استاندارد بودن بسیاری از عمل هایی که در ایران انجام می شود.
علی‌رغم این که در مدیای غرب مطرح میشه که ایران بهشت ترانسکسوئل هاست، ما نشون بدیم که چقدر برعکس و خلاف اون چه که خودشون ادعا میکنن، چقدر فشار زیادی به این بچه ها هست و چقدر در پروسه عملهای جراحی خطاهای جدی صورت میگیره. پزشکانی که متخصص نیستن در این امر و به دلیلی که بازار خیلی سوداوری هست واردش شدن و بدون توجه به سرنوشت این افراد بهشون گفته شده که عمل بکنن. در واقع اینا نشون میده که این عملهای تغییر جنسیت تا جایی که به تعاریف بین‌المللی از اجبار برمیگرده اجباری هست. ما بر این تصمیم فردی نیست که انگوش میذاریم، بلکه به شرایطی که این تصمیم رو باعث میشه. یکی از معیارهایی که رعایت نمیشه در جمهوری اسلامی در توهین عملها، اطلاع رسانی به فردی که درگیر این موضوع است، یعنی باید بدونه عواقب عمل چیست و آیا آلترناتیوی داره اگر عمل نکنه. یعنی کسی که مثلا دوست داره با تیپ پسرونه بگرده و دوست نداره زنونه بگرده، آیا این انتخابو میتونه انجام بده یا نه، یا برعکس مردی که بخواد با ظاهر و تیپ زنانه ظاهر بشه، آیا این امکان در فضای ایران براش هست؟ میبینیم که نیست و مجازات داره. یا کسی که عاشق همجنسش بشه، آیا اجازه برقراری این رابطه رو و زندگی آزاد تو این چارچوب داره یا نه؟ میبینیم تا حد مجازات مرگ براش در نظر گرفته شده. در واقع فضای انتخاب در ایران موجود نیست. یک، دوم، زمانی هم که فرد میگه که میخواد وارد این پروسه بشه، اون استانداردهایی که موظف هستن چه به لحاظ پزشکی چه به لحاظ رعایت حقوق اجتماعی این افراد رعایت نمیشه و در بسیاری از موارد متاسفانه بعد از این عملهای تغییر جنسیت ما با نارضایتی‌های روبرو هستیم که این افراد بهش برمی‌خورن، نه جامعه میپذیرتشون بد نه خانواده‌ها.
الهام ترانسجندر است و شاهدی بر گفته‌های خانم امین. او در مجله جامعه این هفته است تا از مشکلاتی بگوید که ترانسجندرها در ایران دارند.
من یک ترانسجندر ایرانی هستم، 23 سالمه. به دلیل فشارهایی که بهم وارد شده بود مجبور شدم که ایرانو ترک کنم و به ترکیه پناه ببرم. بعد اینکه من پی به گرایش جنسیم بردم، رفتم پیش روانپزشک. یک بارم رفتم پیش دکتر هورمون و غدد و گفتم که من اینجوری هستم، من هم جنسگرا هستم و ازشون کمک خواستم. اما خیلی جالب بود، دکتر به من برگشت گفت که من ازتون میخوام یه آزمایش خون بگیرم. بعد گفتم اوکی، رفتم آزمایش خون دادم اومدم. آزمایش رو نگاه کرد بعد گفت که اگه شما به دختر حس دارین دیگه قوانین ایران اینه دیگه، یا باید زن باشین یا باید مرد. میخواین من شما رو بنویسم به کمیسیون پزشکی که شما میتونین اقدام کنین برای تغییر جنسیت. گفتم خب من از بدنم راضی هستم، من نمیخوام این عمل انجام بشه. گفت دیگه برای زندگی راحت تو ایران مجبورین که این کارو بکنین. بعد من واقعا ناامید از همه جا برگشتم پیش گفتم که خب من برم حالا یه فکر میکنم برمیگردم میام میگم که میخوام تغییر جنسیت بدم یا نه.
الهام از ایران خارج شده. خودش میگوید ایران میخواست از من چیز دیگری بسازد، چیزی که نبودم و نمیخواستم باشم.
ایران میخواست منو عوض کنه، میخواستن از یه دختر یه مرد بسازن. خب یکی از مشکلاتم این بود که اصلا مشکل کوچیکی نیست. آزار اذیت‌های پدر دوست دخترم که چند بار منو کتک زد، چند بار منو به کلانتری کشوند و من تعهد نوشتم که دیگه اصلا با این دختر کاری ندارم، در حالی که ما دوتامون با هم بودیم. از خوابگاهم به خاطر پی بردن به گرایش جنسیم اخراجم کردن و دلیلشون هم نگفتن که هم جنسگرایی، چون من کاری نکردم، از تئاتر اخراجم کردن، خیلی اذیتم کردن. یعنی به خاطر گرایش جنسیم و به خاطر لباس پوشیدنم، خاطر موی کوتاهم که اونم زیر شال بود یه ذره معلوم بود، باز اذیت می‌شدم چون تفاوت به نظر می‌رسید. به خاطر این تفاوت خاص منو خیلی اذیت کردن اونجا.
از اون می‌پرسم در ایران چطور لباس می‌پوشیده، مثل یک زن یا مثل یک مرد؟ از اون می‌پرسم زندگی و روزهایش را چطور و با کدام هویت جنسی تعریف می‌کرده و او از جامعه‌ای می‌گوید که تفاوت و مثل همه نبودن را نمی‌پذیرد.
من فقط می‌تونستم زیر سختی که مثلا قانون کاری نداره من اینجا چه لباسی می‌پوشم، اونجا که کلا مردونه می‌پوشیدم، ولی وقتی تو خیابون می‌رفتم مثلا یه مانتوی می‌پوشیدم باز متفاوت‌تر از مانتوی بقیه دخترها. با یه مانتوی می‌پوشیدم مثلا چهارخونه، یه ذره شبیه پیرن بود، یه پیرن مثلا بلندتر بود. همینش هم برای اینا بزرگ بود، به خاطر همونم اذیت می‌شدم.
اولین اتفاق معمولا در خانواده می‌افتد. پدر و مادر در رویارویی با هویت جنسی فرزندشان که الزاماً همان چیزی نیست که آنها فکر می‌کرده و انتظار داشتند، اغلب واکنش‌های تند و ناباورانه‌ای دارند. تجربه الهام هم همین است.
اولا که مامان من فهمید که من خیلی فرق دارم نسبت به همه اون کسایی که تا حالا تو دور برش دیده، یعنی به دختران حس دارم، شروع کرد به مبارزه کردن با من. حتی دیگه جوری بود که آرزوی مرگ منم داشت، ولی کم کم میشه گفت که نسبت به من هیچ، یعنی الان خونسا هست.
همه اینها موضوع تحقیق و جستجوی 3 ساله شادی امین و همکارانش شد. تحقیقی میدانی که نسخه انگلیسی آن هفته گذشته در گرد همایی غرور همجنسگرایان در ترکیه رونمایی شد. شادی امین.
توجهمون به شکل وسعت عملهای تغییر جنسیت در ایران جلب شد و اینکه با این سوال چالش میکردیم که علت این افزایش تعداد عملهای تغییر جنسیت در ایران چه هست. سال گذشته تحقیق رو انجام دادیم با بیش از 88 نفر از افراد لزبیان، گی و ترانسکشوال هایی که چه عمل تغییر جنسیت رو انجام دادن، چه در پروسه انجام اون بودن. سعی کردیم که روشن بکنیم که چه موازینی، چه روندی بر این عملهای تغییر جنسیت غالب هست، چقدر حقوق این بچه ها نقض میشه، کجا استانداردهای بین‌المللی رعایت نمیشه و اساسا علت این که عملهای تغییر جنسیت آزاد هست، از حمایت دولتی برخوردار هست، آیا میشه این رو به عنوان یک پارادوکس در مقابل محدودیت، ممنوعیت و حتی مجازات همجنسگرایی ازش نام برد؟
گزارش ها اما کلمند. گزارش ها گرچه نکته های مهمی را یادآوری می کنند و پنجره های تازه ای را می گشایند، اما شاید هرگز به تلخی خود زندگی نباشند، به تلخی چیزی که الهام به آن می گوید عذاب.
خیلی چیز اذیت هم می کرد، اینکه حتی خانواده من همه با هم جمع شدن گفتن که بذاریم پول بذاریم، این دختر شاید هورموناش مشکل داره، بره عمل کنه شاید به پسر حس پیدا کنه. یعنی روزام شبام گریه بود. تا بردنم تیمارستان گفتن که نه بابا این عادی نیست، یعنی چی؟ بعد تا
تو همون تیمارستانش هم به من قرص خواب میدادن که بخور، نکنه به دختر حس پیدا کنی اینجا، بیا این قرصا رو بخور. بعد کلا تو تیمارستان خواب بودم من، ولی بعدش فهمیدن که من عادی هستم، اومدم بیرون، ولی کلا عذاب بود.
هفته گذشته استانبول در ترکیه میزبان رنگ‌های بیشتر و متنوع‌تر از همیشه بود. همجنسگرایان و ترانسجندرها روز یکشنبه 8 تیر ماه برای طرح خواسته‌هایشان راهپیمایی کردند. تعداد زیادی از همجنسگرایان و ترانسجندرهای ایرانی که به ترکیه پناهنده شدند هم در این راهپیمایی شرکت داشتند. آنها این روزها اندکی پذیرش و مدارای بیشتر را زیر آسمانی دیگر تجربه می‌کنند. یک مجله جامعه دیگر در این عصر جمعه به پایان می‌رسد. من فهیمه خضری‌نگاری هستم. خیلی سپاسگزارم از شما که با این برنامه همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.